سلام و وقتتان بخیر. به مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. قرار است امروز هیئت از طالبان به رهبری معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان ملا عبدالغنی برادر به هدف شرکت در 16مین نشست اقتصادی کازان به جمهوری تاتارستان سفر کند. یک منبع در وزارت خارجه طالبان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفته که در حاشیه نشست کازان، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه برگزار خواهد شد. نشست کازان که به عنوان نشست روسیه و جهان اسلام نشناخته می شود، از 12 می آغاز شده و تا 18 می ادامه خواهد داشت. فرم کازان یک نشست بین المللی اقتصادی است که هر سال به میزبانی روسیه برگزار می شود و هدف آن گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان روسیه و اکثر کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای عضو سازمانهای همکاری اسلامی است. وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با نماینده ویژه اروپا برای آسیای مرکزی در مورد افغانستان و منطقه گفتگو کردند. وزارت خارجه ازبکستان روز گذشته در بیانیه گفته که اسمت الله ایرگاشف و ادواردوز درباره راه‌های جلوگیری از بحران بشری در افغانستان بحث کردند. آنها همچنان موضوع رساندن کمک‌های بشری از طریق بندر ترمز به افغانستان را بررسی کردند. اتحادیه اروپا گفته که ادواردوز در این نشست علاقمندی خود را به گفتگوهای سازنده در باره افغانستان نشان داده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی میگوید که فردا در انقره پایتخت ترکیه منتظر دیدار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواهد بود. زلنسکی روز گذشته در کیف به خبرنگاران گفت که او از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که اکنون در سفر به شرق میانه است نیز در این گفتگوها دعوت کرده است. از سوی دیگر ترامپ روز گذشته در پایتخت عربستان سعودی گفت که گفتگوهای احتمالی میان ترکیه و روسیه نتایج خوبی در پی داشته. و اینکه در شهر احمدآباد هند مقامات شهری برای کاهش اثرات هوای گرم تابستان در ایستگاه‌های بس پرده‌های ساخته شده از کاه و آپاش را نصب کردند و در کنار از این سقف‌های خانه‌های فلزی را با رنگ‌های روشن که کمتر گرما را جذب می‌کنند رنگ‌آمیزی کردند. این اقدامات ساده اما مؤثر دمای داخل خانه‌ها را تا 5 درجه کاهش داده و موجب آسایش مردم شده. این طرح که در سال 2013 ارائه شد اکنون در سراسر هند و جنوب آسیا در شفاخانه و ادارات دولتی اجرا می شوند. افزایش گرما برای میلیون ها نفر در هند مشکل ساز است. در احمدآباد دمای هوا امسال به 42 درجه سانتیگراد رسیده. این در حالی است که پس از موج گرمای مرگبار در سال 2010 که جان بیش از 1300 تن را گرفت، این شهر نخستین برنامه را در مقابل گرما در جنوب آسیا تدوین کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شمار از استادان زن در پوهنتون کابل میگویند که از سوی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدند. یکی از آنان به ما گفت:
اما حالا تنقید شدیم که نه ترفیع میتونیم نه مقاله چاپ میکنیم و هیچ چیز، حتی از رسمیت کنار زده شدیم.
هشدار طالبان در مورد کنترل استفاده از کاربران از رسانه‌های اجتماعی. در همین حال یک فعال مدنی در مورد پیامد این اقدام طالبان میگوید:
یا میخواینم یه هرکی که برخلافشان گپ بزنم او را پردن. دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک، تو واتساپ یا تیوتر یا لینک بکردن.
UNDP میگوید که عدم مسئولیت قضایی در میان زنان در افغانستان افزایش یافته و در همین حال یک زن در افغانستان از شرایط بد اقتصادیش میگوید:
یک سال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و موجه ما کار میکردیم. حال بود جیز و ضعیف شد، یک تعداد خانم هایی که جواب دادن از آمون جمله زمون خانم ها مخواد هم هستم.
در کنار مطالب دیگر از جهان به شما میگویم که رئیس جمهور اوکراین میگوید فردا در انقره منتظر دیدار با پوتین است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز چهارشنبه 24 ثور 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 14 می سال 2025 میلادی، شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستید. شماری از استادان زن در پوهنتون کابل می گویند که از سوی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدند. آنان برای رادیو آزادی گفتند که پیش از این هم خانه نشین بودند و 5000 افغانی معاش دریافت می کردند، اما اکنون به آنان اطلاع داده شده که از بستهایشان تنقیص شدند. حکومت طالبان به تازگی در مورد ابراز نظر نکرده. شماری از فعالان بخش آموزش هم می گویند که برکناری استادان زن از پوهنتون کابل ثابت می سازد که طالبان هیچ اراده برای اعاده حقوق زنان در افغانستان ندارند. بیشتر بشنوید.
در حالی که محدودیت ها بر زنان در افغانستان همچنان ادامه دارد، شماری از استادان زن در پوهنتون کابل می گویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان تنقیص کرده است. این استادان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این موضوع روز شنبه برای آنان به طور شفاهی ابلاغ شده است. یک استاد زن در این پوهنتون که تا مقطع دکترا تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که همزمان تمامی استادان زن در پوهنتون کابل از وظایفشان تنقیص شدند.
بر ما اول داده شده که از طریق وزارت مکتوب آمده، اما مکتوب بر ما نشان نداد، فقط لیست روان کردن که شما تنقیص شدین. هرچند که ما در خانه بودیم اما شامل رسمیت بودیم. ما میتونستیم که مقاله در ژورنال های ملی و بین المللی چاپ کنیم و ترفیعات خود پروسه پیش ببریم، اما حالا تنقیص شدیم که نه ترفیع میتونیم نه مقاله چاپ میکنیم و هیچ چیز حتی از رسمیت کنار زده شدیم.
یکی دیگر از استادان زن در پوهنتون کابل که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان خانه نشین ساخته شد و پیش از این مبلغ 5000 افغانی معاش دریافت میکرد، اما حالا از وظیفه‌اش برکنار شده است.
متاسفانه زیادی از اساتید تنقیص کردن، اولی که معاششان کم کردن 5000 افغانی شد، بعدش تنقیص کردن. خود من از اون جمله هستم و حکومت فعلا حکومتی است که کوشش میکنن که در کل خانم‌ها را حذف کنن از جامعه، بخصوص از جامعه اکادمیک. به دنبال یک بهانه هستن، یا اضافه بست گفته یک بهانه کرده خانم را از جامعه حذف میکنن و تنقیص کردن.
در این حال مسئول یک پوهنزه در پوهنتون کابل که نخواسته از او در گزارش نام برده شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که این تنقیصات شامل شمار از استادان زن و مرد در این پوهنتون است. این در حال است که حدود 3 هفته قبل یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که از میان 19000 بست در چوکات این وزارت، حدود 4500 بست شامل لیست تنقیص شدند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این با تایید تنقیص در برخی ادارات ملکی تحت کنترل حکومت طالبان آن را یک اقدام معمولی خوانده، گفته که هدف آن جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات کارمندان و نهادها است. شماری از فعالان بخش آموزش میگویند که برکناری استادان زن از پوهنتون کابل ثابت میسازد که طالبان هیچ اراده‌ای برای اعاده حقوق زنان در افغانستان ندارند. حمید بیت الله استاد پیشین پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و پژوهشگر مهمان در پوهنتون راچستر نیویورک، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این کار ثابت می‌سازد که طالبان نه تنها حقوقی بر زنان‌ها قائل نیستند، بلکه فرصت‌هایی را که آنها از قبل داشتند از آنها می‌گیرند. همچنان این کار طالبان ثابت می‌سازد که دعوی طالبان که می‌خواهند برای بازگشت خانم‌ها و دختران به تحصیلات عالی روی برنامه کار بکند و پلان دارد، این دعوا پوچ و دروغ است.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت‌های بر مشارکت اجتماعی زنان از سوی حکومت طالبان اعمال شده است. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد، رفتن آنان به پوهنتون نیز در اواخر سال 2022 منع شد و همچنان زنان اجازه کار را در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوید. کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، از روز سه‌شنبه میزبان 16 دور فرم کازان با موضوع روسیه و جهان اسلام است. دو منبع آگاه بر رادیو آزادی گفتند که برخی از هیئت بلند رتبه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان و چند تن از مقامات دیگر طالبان در این نشست شرکت کردند. همکارم گفتگوی داشته با غوث جانباز، دیپلمات پیشین، و از او پرسیده که اشتراک طالبان در این نشست به چی معناست؟
خدمت شما عرض شود که روسیه خوب در وضعیتی که قرار داره میخواید که با یک تیر چندین فاکتر شکار بکنه. شما میفهمین که تحریم های غرب نه تنها کم نشده علیه فدراسیون روسیه در رابطه با منازعه که در اوکراین جریان دارد، بلکه در بعض مسائل یا در بعض موارد حتی افزایش هم یافته. به اون خاطر توجه فدراسیون روسیه پیوسته به طرف به اصطلاح جنوب جهانی پیوسته متمرکز شده و کوشش میکنه که در اینجا همیاری یا متحدین یا پارتنرهای خود بیشتر بسازه که تا حد زیاد موفق هم هست. پلتفرم‌های مثل شانهای، مثل بریکس، مثل اتحادی اقتصادی روسیا، سازمان پیمان امنیت دست جمعی، فروم اقتصادی سنگ پیتربورگ و بالاخره فروم اقتصادی قازان. این توجه فدراسیون روسیه به طرف جنوب جهانی است و تصادفی هم نیست که نام زیر روسیه و جهان اسلام گذاشتن، که یعنی در ترتیب نفوذ خود، تاثیر خود، اشتراکیات خود و شمول اشتراکیات اقتصادی و سیاسی طبیعتاً بیشتر بسازد.
خود امی قازان، شهر قازان، پایتخت جمهوریت تتارستان چه اهمیت داره برای تدویر این نشست و چرا مسکو را انتخاب کرده؟
انتخاب این هم تصادفی نیست. روسیه در سالهای اخیر، مثلا در ده سال اخیر پیوسته کوشش کرده که جمهوری های خودمختار فدراسیون روسیه را مخصوصا مسلمان نشین بسیار فعال بسازه و را در تعاملات اقتصادی، سیاسی، منطقوی و فرامنطقوی خود بسیار داخل بسازه، از جمله امی تاتارستان، داغستان، باشکرتستان که پایتختش اوفا است و سایر جمهوریت های مسلمان نشین که یا هم فعال شوند در زندگی سیاسی اقتصادی فدراسیون روسیه. و در قسمت این که چون حال خوب در افغانستان هم یک حاکمیت رو نمیبینیم که بسیار خدا مذهبی و شرعی میگه، از این دیدگاه هم بسیار مهم است. و قسمت که شما آگاهی دارین با این فورم سران کشورهای اسلامی هم دعوت شده.
جانباز صاحب، از نظر شما چه فکر میکنین که هیئت طالبا که به رهبری ملا عبدالغنی برادر رفته، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، چه اهداف را در این نشست دنبال خواهد کرد از نظر شما و روسیه چی میخواهد از ملاقات ها با هیئت طالبان؟
خب روسیه خو اهدافش تا حد روشن است. روسیه میخواهد که از این طریق داخل مدیریت فعال در منطقه شود، از طریق افغانستان و هم داخل خود طالبان نفوذ خود بیشتر بسازد، قوی‌تر بسازد، چنانچه تعاملاتشان بسیار حال همه جانبه است، به سطحی که وعده دادن که حتی سفیر گروه حاکم میپذیرند آینده بسیار نزدیک. ضمناً خزان سال پار عیسوی منظورم است اعلان شد که زمیر کابولوف خبر داد که جلسه کمیسیون بین الحکومتی افغانستان و روسیه که پس از سقوط جمهوریت معلق مانده و متوقف شده بود کارش، این کار خود دوباره از سر خواهد گرفت. خب طالب خب فقط دو چیز پیوسته انتظار دارد: به رسمیت بشناسید ما را و بیاین سرمایه گذاری کنید. در قسمت سرمایه گذاری روسیه بدون شک پلانهای خود دارد. همین چند قبل روسیه اعلان کرد که حاضر از همراه ازبکستان یک جای در پروژه ترانس افغان قطر ریل مشترک سهم بگیره. همچنان در پروژه تابی و همچنان در سایر برنامه هایی که در داخل افغانستان میتونه جای داشته باشد، به شمول پروژه هایی که قبلا به ترتیب وجود داشته و ایجاد شده بود از طرف اتحاد شوروی سابق، یک تعدادشان احتمالاً که دوباره احیا شوند، به شمول چهارراه سالنگ و تونل های دیگه که در امتداد از اون میتونن ایجاد شوند و خود ساخت مجدد اشاره که در حالتش بسیار زیاد خراب است و سایر پروژه ها برنامه های ترتیب شده که یک تعدادشان اونا ما شما نام گرفتم، ولی یک تعداد دیگه شنوز درست اعلان نشده، روشن نشده. فکر میکنم که در نی فورم قازان از او هم یاد خواهد شد.
گزارش ها میرسانه که هیئت طالبان توسط طایره چارتر رفته و دو بر علاوه ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، وزیر اقتصاد نورالدین عزیزی هم هستند و حمیدالله اخوندزاده سرپرست ترانسپورت و هوانوردی ملکی و همچنین اداره تعلیمات تکنیکی هم گفته که هیئت از طرف اونا هم رفته به روسیه. سوال اخیر می است که نزدیک شدن رابط طالبان با مسکو چه تأثیر روی رابط بین المللی و منطقوی آنها خواهد داشت؟
خب ببینین، رقابت پوت و آشکار خوب وجود دارد بین کشورهای منطقه و فرا منطقه، مخصوصا در این راستا رقابت در جهت افغانستان بین روسیه، چین، ایران از یک طرف و کشورهای اروپای غربی و امریکا و کانادا از دیگر طرف. دو کشور ما از این دایره لاقل فعلا خارج میکنم، پاکستان و هند، چون یا آجنده های بخصوص خود دارن برابطه با افغانستان، لیکن در کل بین کشورهای همسایه افغانستان که من نام گرفتم و کشورهای مرکزی و کشورهای غرب این رقابت وجود داره و این رقابت توان چی پود چی آشکار حال پس از سفر این هیئت به مسکو بیشتر میشه. ببینیم که طالبان خود همیشه از توازن گپ میزنن و از اقتصاد محور بودن گپ میزنن. ببینیم که تا کدام حد این گروه خواهد توانست این توازن به ترتیب مدیریت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گفتگوی را شنیدید با غوث جانباز، دیپلمات پیشین، که در مورد فرم کازان و اشتراک هیئت از طالبان در این نشست صحبت میکرد و اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که فردا در انقره پایتخت ترکیه منتظر دیدار مستقیم با ولادیمیر پوتین خواهد بود و تنها با او گفتگو خواهد کرد. زلنسکی روز سه‌شنبه در کیف به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در حال حاضر در سفر به شرق میانه است را نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت کرده، چرا که قصر سفید و متحدان اروپایی تلاش دارند راه برای پایان دادن به این جنگ پیدا کنند. رئیس جمهور ترامپ که پس از امضای توافقنامه تاریخی با دولت عربستان سعودی در ریاض سخن می گفت، اظهار داشت که مذاکرات احتمالی این هفته میان اوکراین و روسیه در ترکیه می تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد. او گفت که وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در میان مقامات ارشد آمریکایی خواهد بود که برای گفتگو درباره پایان جنگ روسیه به ترکیه سفر می کند. اما زلنسکی به صراحت اعلام کرد که برای هر گونه پیشرفت پوتین باید شخصاً در این نشست حضور داشته باشد. او افزود که اگر پوتین تصمیم بگیرد به استانبول بیاید، جایی که در ابتدا برای برگزاری نشست تعیین شده بود، او نیز به آنجا خواهد رفت. زلنسکی گفت که اگر پوتین گام بردارد و اعلام کند که آماده آتش بس است، این راه را برای گفتگو درباره همه شرایط لازم برای پایان دادن به جنگ باز خواهد کرد. در پایان هفته پوتین پیشنهاد کرد که مذاکرات روز 15 می در استانبول برگزار شود و زلنسکی با این پیشنهاد موافقت کرد، اما کرملین تاکنون حضور رئیس جمهور روسیه را تاکنون تایید نکرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران در مسکو گفت که هر زمانی که رئیس جمهور این را ضروری بداند آنها اطلاع رسانی خواهد کرد و افزود که روسیه همچنان برای گفتگو آماده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته گفت که پوتین جرأت حضور در نشست را نخواهد داشت زیرا روسیه میخواهد زمان بخرد. منابع رسانه آمریکایی گفتند که نمایندگان ارشد ترامپ، استیف ویتکوف و کیت کلاک نماینده ترامپ برای اوکراین برای شرکت در این مذاکرات به استانبول سفر خواهد کرد، در حالی که مارک روبیو نیز قرار است برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو و همچنان این گفتگوها به ترکیه برود.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com، آدرس ماست. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP هشدار داده که عدم مسئولیت غذایی برای زنان و دختران در افغانستان به گونه چشمگیری در حال افزایش است. UNDP به تازگی در گزارش سالانه خود افزوده که مشارکت اقتصادی زنان به شدت کاهش یافته و تنها 7% از زنان شاغل هستند. در این حال شماری از زنان متشبث در افغانستان میگویند که فعالیت‌هایشان روز به روز کم رنگ تر می شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
این تاثیر
داشته روی تمام خانم‌ها. نوریا نجفی زاده یکی از کارآفرینان بخش قالین بافی در ولایت بلخ است که میگوید یک کارگاه بزرگ قالین بافی دارد، اما در این اواخر به دلیل کاهش فعالیت‌ها ناچار شده شماری از زنان کارگر را از کار برکنار کند. او در مورد به رادیو آزادی گفت
قسمت کارهای ما هم تغییرات آمده و کاهش در بودجه و بالا رفتن قیمت های مالکان سبب بیکاری زنان و کم شدن زنان در سکتور است و مجبور شدیم به دلیلی که بازار کار نیست، فروشات هم نیست، به می دلیل کارمندان رو جواب دادیم یک مرد اعتداد شد دودی 35% کاهش پیدا کرده کارمندان ما.
یک بانوی دیگر در ولایت لوگر که نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در یک کارخانه تولید مربا، ترشی و آچار کار میکرد، اما از یک ماه به این طرف از وظیفه‌اش برکنار شده است.
یک سال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانم هایی که کار میکردیم مانه ماه 6000 افغانی ماش ما بود موجه ما کار میکردیم. حال بودجه از وضعیف شد، یک تعداد خانم هایی که جواب دادن که از همون جمله از همون خانم ها مخادم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سر دچار استیم.
این در حال است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP هشدار داده است که عدم مسئولیت غذایی برای زنان و دختران در افغانستان به گونه چشمگیر در حال افزایش است. UNDP روز سه شنبه 12 می در گزارش سالانه خود گفته که مشارکت اقتصادی زنان به شدت پایین ارزیابی شده و آمده که فقط 7% از زنان در افغانستان در مقابل 84% از مردان در بازار کار حضور دارند. در گزارش آمده است که این کاهش 16% نشاندهنده محدودیت های ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که تنها 56% از خانواده ها در سال 2024 محیط زندگیشان را برای زنان و دختران ایمن توصیف کردند، در حالی که این رقم در سال 2022 میلادی 72% بوده است. گزارش همچنین از افزایش عدم مسئولیت غذایی در سراسر افغانستان خبر داده و افزوده که 75% خانواده ها با عدم مسئولیت غذایی در این کشور دست و پنجه نرم می کنند که این رقم نسبت به سال گذشته 6% افزایش یافته است. در گزارش آمده که افزایش از اینه های زندگی، کاهش درآمد و به ویژه قطع کمک های بشر دوستانه اثرات سنگین بر خانوارهای آسیب پذیر و ویژه خانواده هایی که سرپرستی آنان را زنان به عهده دارند بر جا گذاشته است. به اساس یافته های این گزارش 90% از تمامی خانواده ها و 97% از خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی می شوند در معرض مشکلات شدید اقتصادی قرار داشتند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های مختلف از جمله منع آموزش و کار بر زنان وضع شد و در این میان شمار از کارمندان ادارات دولتی و تمامی کارمندان ادارات غیر دولتی از کار منع شدند. زنان متشبث و خانواده های کم درآمد که در کارخانه های تولیدی کار می کردند پیش از این نیز بارها از مشکلات اقتصادیشان شکایت کرده و خواهان حمایت حکومت و نهادهای بین المللی شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشان است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مجله خبری ما به پایان میرسد و اما اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد این که هشدار تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه‌های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی به گفته آنان از این شبکه‌ها با واکنش و نگرانی شمار از شهروندان و کاربران و فعالان مدنی همراه شده. آنان مدعی‌اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خود سانسوری وادار کند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه ها و محدودیت های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
یا میخواین همی هرکی که برخلافشان گپ بزنم او را پرتن دوستا هستند که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک دو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن اینا را هم گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر را بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خود کسی کشیده نتانه. میخواین نمین نظام به شکل سلطنتی و میراثی واقعی بانه و مردم گوشه و انزوا و کسی گپ زدن نتانه، گفته نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خود را بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه که سوشال میدیا و شبکه اجتماعی فعالیت میکنیم و ایرم پیگرد قانونی میگیرن، این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانند. آزادی بیان میخوان که زیر پای کنند.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی انداشته می‌شود و چه مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که به گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه، زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نوشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن بر نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگرانان نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند، نباید عیبجویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او به رادیو آزادی گفت:
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردان انجام میدن، که ما امیدواریم به این مسئله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مسئله سرکوب بیشتر فکر کنه، خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازیم.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان‌ها هم چنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.